شامل تمامی فرش ها. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف آباد.
ساعت 11 شیراز، رادیو فارس.
چهارراه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی چهارراه خبر رادیو فارس. به چهارراه خبر امروز یک شنبه ششم اردیبهشت ماه جلالی خیلی خوش اومدید. شنبه تا چهارشنبه چهارراه خبر مرور بر رویدادهای مهم خبری در کشورمون، استانمون و رویدادهای بین المللی است. بنده رشید جمال‌الدینی به اتفاق خانم فرنوش جعفری و آقای مشتبه زارعی در استودیو کنار شما و با شما خواهیم بود. خانم جعفری سلام.
به نام خدا. سلام خدمت شما آقای جمال‌الدینی، همکار عزیز و همچنین آقای مشتبه زارعی. خوشحالم امروز در کنارتون هستم. قرار هست که قرار ورزشی که اختصاصی فوتبال دیگه.
بله دیگه، اختصاصی فوتبال. دو هیچ بردیم، گفتم تو جریان باش.
برایتون که مبارکتون باشه. سلام. بله، صحبت می‌کنیم.
آقا دیگه مشخصه دیگه، من و حسین قاسم زاده
ولی شنونده خیلی مشخص نبود.
چرا ما از دیروز داریم همجوری روش مانور بدیم تا یه خورده میدیر آخه بعد مدت ها رئال یه افتی کرده، ما از این موقعیت باید استفاده کنیم علی خانم جعفری و دوستانی.
خداشو کیف کنید، کهکشانی ها برمیگردن به زودی.
امیدواریم امیدواریم. آقای مشتاق خان سلام.
سلام آرش جمال‌الدینی عزیز و سلام خانم فرنوش جعفری و همه شنونده های خوب برنامه چهارراه خبر در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خدا رو شکر که همچنان فوتبال وجود داره، میتونیم فوتبال ببینیم و ترافی این روزهای ماست و به واسطه فوتبال میتونیم همچنان بگیم و بخندیم. ان شاءالله که این خنده ها مستدام باشه. کنار ما باشه. با آقای زارعی شروع بکنیم. آقا تحولات منطقه، آخرین رویدادها و اخبار.
بله خواهش میکنم. خب تحولات منطقه رو با صحبت‌های آقای عراقچی و سفرش به خدمت شما که عرض کنم
به پاکستان،
پاکستان اسلام.
یه لحظه اسم
خیلی مهم چون رفته مسقط، مونده مسقط بله اسلام آباد. خب آقای عراقچی سفرش رو به اسلام آباد پایان داد. در این سفرم بعد اینکه تمام شد توییت زد که در این سفر ما نظرات واقع بینانه و قابل عملی جمهوری اسلامی ایران رو به پاکستان، طرف پاکستانی گفتیم که اون هم به طرف امریکایی بگه به عنوان میانجی و اگر اراده‌ای برای آمریکا باقی مونده باشه و اراده‌ای داشته باشه حتما این دیپلماسی پیش خواهد رفت. این رو آقای عراقچی گفت. خب میدونید که این سفری که آقای عراقچی انجام داد هم در پاسخ به سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بود، همین که پیام ایران رو و مواضع ایران رو به طرف آمریکایی بله. از طرف هیئت پاکستانی که خب میانجی هم هست و وساطت این مذاکرات رو بر عهده داره بده. گفته میشه که حالا آقای عراقچی نیمی از هیئتی که همراهش بوده به تهران بازگشتن برای مشورت، خودش رفت مسقط عمان، امروز صبح هم با پادشاهی عمان دیدار کرد. قرار هست، حالا من نمیدونم چقدر این صحت داشته باشه یا نه، قبل از اینکه به روسیه سفر کنه دوباره برگرده اسلام آباد پاکستان و پاسخ طرف امریکا رو.
البته هنوز خبر خیلی مبسط نیست،
ولی گفته میشه دیگه.
ولی گفته میشه بقول.
و اینکه باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اما خب ایران پیشنهاد خودش رو ارائه کرده، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. گفته میشه که در این پیشنهاد هم همون 10 بندی که پیش شرط بود همچنان پابرجاست و ایران قرار نیست که در خصوص مذاکرات دور دوم اگر باشه در زمینه هسته‌ای بخواد با کسی صحبت کنه. یعنی این تحویل دادن اورانیوم و اینها گفته به هیچ عنوان وجاهتی نداره در اگر دور دومی باشه و اعلام شده که خلاصه باید ببینیم که هیئت پاکستانی چه خواهد گفت. آقای پزشکیان هم امروز، حالا بهتر بگم دیروز، دیشب با همتای پاکستانی خودش آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کرد تلفنی و گفت که ایران، جمهوری اسلامی ایران، مذاکره در سایه تهدید و محاصره دریایی رو نخواهد پذیرفت و با جمهوری اسلامی ایران اینطور نمیشه صحبت کرد. اگر آمریکا واقعا در دیپلماسی اراده جدی داره و واقع بینانه میخواد عمل کنه، باید دست از این محاصره برداره، با از زبان زور بیاد بیرون، خارج بشه و اینکه با ما با احترام و عزت متقابل صحبت کنه تا بشه مهیای مذاکرات باشیم برای دور دوم. این رو هم آقای شهباز شریف به هیئت پاکستانی یا به هیئت امریکایی منتقل خواهد کرد. خب بعد از اون هم آقای عراقچی به روسیه خواهد رفت. روسیه هم خب میدونه که بازیگر مهم است در منطقه، چون جنگ فرامنطقه‌ای شده، قرار هست که روسیه هم ملاحظات خودش رو داشته باشه در زمینه آتش‌بس. خب ترکیه، روسیه، مصر، اینها دارن به شدت تلاش میکنن، حتی عربستان سعودی، برای اینکه این مذاکرات دوباره برقرار بشه و صلح و ثبات پایدار در منطقه حکم فرما میشه. خب دیروز قرارگاه خاتم الانبیاء هم یک بیانیه داد شدید اللحن و اون هم این که به آمریکا هشدار داد اگر از محاصره دریایی دست بر ندارید، ما خودمون پاسخ این راهزنی و دزدی دریایی رو خواهیم داد. تحلیلگران گفت میگن که این محاصره دریایی اگر برداشته نشه، ممکنه که ایران حتی حمله پیشدستانه‌ای بکنه برای شکستن این محاصره دریایی. روزهای آینده خیلی مهم هست. من در خصوص، اگر حالا وقت داشته باشم، در خصوص زنده باشی،
بله،
این مجوزی که کنگره آمریکا، میدونی که هم کنگره شامل سنا هست و مجلس نمایندگان،
بله،
هر دو هم جمهوری‌خواه، یعنی هم حزبی های ترامپ در اکثریت هستند. تا چهارشنبه پنجشنبه باید یک رای گیری کنن. اگر در این رای گیری ترامپ نتونه مجوز کنگره رو بگیره، باید ظرف 30 روز نیروهای خودش رو از منطقه خارج کنه و فقط 60 روز مجوز داره. اگر تمکین نکنه میتونه از
11 مردی بهش
گفته میشه بامداد جمعه. اکثر اتفاقات همون بامداد جمعه میفته دیگه. و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. گفته میشه که دموکرات‌ها که همه مخالفن برای ادامه جنگ، حتی چند تا از همحزبی‌های خودش هم پیوستن به صف دموکرات‌ها. من تحلیل‌ها رو که میخوندم خیلی امیدوار هستن که کنگره بهش مجوز نده. 60 روز مجوز داشت که بدون در اختیار گرفتن رأی کنگره به جنگ بپردازه. تازه چی؟ قانون آمریکا میگه که اگر به خاک شما تجاوز شد، شما میتونید در عرض 60 روز بدون مجوز کنگره به جنگ بپردازی، در صورتی که به خاک آمریکا تجاوز نشد، بلکه آمریکا به خاک کشورمون تجاوز کرد. اما گفته میشه اگر آقای ترامپ، یا همون بهتر بگیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا، خب میدونید که لفظ آقا برای افراد مشخص و افراد جنتلمن هست که متاسفانه ایشون خالی از این فاکتورها و ویژگی‌هاست.
ایشان از یوز ترورش کنه.
بله، اونم اتفاقا صحبت خواهیم کرد. و اینکه میگن اگر تمکین نکنه، کنگره میتونه که متمم 25 قانون اساسی خودشون رو فعال کنه. یعنی چی؟ یعنی استیضاح ترامپ. این خیلی مهم هست. حتی آقای گاز تحلیلگران به نام که اسمش هم بیارم، حتی میشناسی، آقای فؤاد ایزدی به هیئت ایرانی پیشنهاد داده که تا 11 اردیبهشت به هیچ عنوان، حتی اگر شرط ما رو هم پذیرفت، شما مذاکره نکنید با هیئت آمریکایی. این رو هم در دستور کارش قرار بده هیئت ایرانی، به خاطر اینکه خیلی محتمل هست که دیگه کنگره بهش مجوز نده برای ادامه جنگ. اما خب میدونید که همین که شما هم گفتید، امروز بهش سوء قصد نمایشی شد دیگه. حالا اکثر خبرگزاری ها و تحلیلگران میگن که باز دوباره یک نمایش دیگه از ترامپ و دار و دستش در هتل هیلتون واشنگتن اتفاق افتاد. یک فرد معلم 31 ساله این بار گفته میشه که
عکس شما دیدم.
بله بله بله.
دورگه بود ها؟
دورگه ولی البته میگن خب دیگه آمریکایی دیگه.
نه کاری ندارم یعنی قیافه و اینا
رنگین پوست بود.
رنگین پوست بود بله.
و اینکه اون رو گرفتن اول CNN اعلام کرد که کشته شده اما بعد اعلام شد که دستگیر شده و بازداشت شده. قرار است که فردا دوشنبه در دادگاه حاضر بشه و خیلی سریع محاکمه بشه. خب سرویس مخفی آمریکا هم اومد و دوباره حرکات نمایشی ترامپ و وزیر امور خارجه رو اینها رو دور کرد. جی دی ونس بود که اگر نمیدونم حالا تصویرش رو دیدید یا نه چه جوری بلندش کردن و بردنش خودش قضیه نمایشی بودن و بیشتر نشون میده. و اینکه خلاصه در ضیافت شام ترامپ با خبرنگارامون این اتفاق افتاد. بعدش هم ترامپ اومد گفت که کار فوق‌العاده‌ای کرد سرویس مخفی، کارهای بسیار خوبی انجام داد، اما ما بررسی میکنیم این حمله ممکنه مربوط به ایران باشه، اما ما بررسی میکنیم.
یه جمعان گفت نه به نظرم ربطی به ایران نداره. خلاصه آدم
دنبال یه نقشه و حالا طراحی بود، باید ببینیم چه اتفاقی میفته پشت این قضیه.
نمیدونم چی بگم. خب بریم سراغ ورزش دیگه. آقا ورزش رو بله ادامه بدیم و فوتبال. خانم جعفری دیشب کلی بازی انجام شد. میخوای بری خارجی یا داخلی صحبت کنی؟
من داخلی صحبت کنم. خب داخلی صحبت درباره در واقع آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمون برای حضور در جام جهانی که به نظر میرسه تقریبا قطعی باشه حضور، چون همه کارا داره انجام میشه. حالا هرچند که منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی حضور در جام جهانی و اینکه بازیامون هم کلا ستاش در آمریکا برگزار میشه و جالب تر اینکه بلیت
حالا ستاش تو آمریکا
دو تاش
دو تاش آمریکا سی دوش مکزیک کرده شو
جدی ولی فکر کنم مطمئن این دو تاش
حالا یکی مکزیک کانادا رو یکم شک دارم ولی فکر میکنم دو تا کانادا دو تا آمریکا قطعیه یکیش فکر میکنم در کانادا باشه.
کانادا بسیار عالی. حالا جالب اینجاست که دیدار افتتاحیه جام جهانی مثلا 1% از بلیت هاش فروخته شده، مثلا شما فکر کنید 15000 تا، ولی اولین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمون بخش زیادی از بلیت‌هاش فروخته شده و فکر می‌کنم که خب ایرانی‌ها احتمالاً خیلی باید حضور داشته باشن برای حمایت از تیم ملی فوتبال کشور.
ولی قیمت بلیت‌هام سرسام‌آوره،
خودشون هم خود آمریکایی‌ها اروپایی‌ها دارن اعتراض می‌کنن.
حالا اصلا ما کاری نداریم که اصلا به پول ما چقدر میشه، ولی به پول خودشون هم زیاد میشه.
پول خودشون هم زیاده ولی کلا
نه به پول خودمون 2300 میلیون تومان.
آره ببینید ناخودآگاه
یه جوری گفتی. خب
نه ناخودآگاه دیگه ذهن ما اینجوریه که سری به ریال تومان
آخه
بعضی
وقت تبدیل می‌کنید اینجوری میشه. من گفتم دیگه حالا تبدیل کنم
نه برای خودشون هم گرونه، یعنی کسایی که ساکن هستن اونجا هم که صحبت میکنیم باشون میگن که برای خود کسایی که آمریکا زندگی میکنن بلیط ها خیلی گرونه. ولی حالا در جریان این آماده سازی دیروز اعلام شد که علاوه بر بازی تدارکاتی با پاناما که قبل از جام جهانی قرار در خود آمریکا برگزار بشه و یه بازی تدارکاتی داشته باشیم، یه بازی هم با مقدونیه توی ترکیه قرار برگزار بشه.
مقدونیه هنوز فوتبال بازی میکنه؟
هنوز بازی میکنه ولی جام جهانی اینا نیومده.
همیشه نقش دوم فیلم هاست.
اسپانیا چی شد؟
اسپانیا هم دارن رایزنی میکنن که ببینن امکانش هست که خب چون اسپانیا هم قبول کرده ولی خب میگم بعد مثل اینکه یه پروسه ویزایی
نه چون یامال نیست
حتی من شنیدم که بعد از جام جهانی قرار است بازی دوستانه با اسپانیا انجام بده ایران.
نوشدار رو بعد از مرگ شد چه فایده؟
من اینجوری شنیدم.
بله بله خیلی خوب. همین بسنده کنیم.
خیلی خیلی خوش کیفیت میشد اگه قبل جام جهانی، چون که میدونید یکی از مدعیان اصلی این جام جهانی بدون شک اسپانیا.
بله حتما همین
کسب عنوان قهرمانی.
خیلی ممنون. 11:13 دقیقه. مشتاق زارعی عزیز و اخبار اقتصادی. آقا چیا در چنته داری؟
زنده باشی. خب امروز معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آمد در شبکه خبر توضیح داد در خصوص هم کالابرگ هم یارانه نقدی و طرحهای مختلفی که وزارت تعاون را انداخته، مثل طرح یسنا، طرح تغذیه مضاعف کودکان و اینها و اعلام کرد که همه این طرحها به قوت خودش باقی هست، هیچ کدومش حذف نخواهد شد، فقط افزایش مبلغ کالابرگ به هیئت دولت ارسال شده، قرار هست که به زودی جواب بدن تا 15 اردیبهشت ماه که قرار هست که مرحله جدید کالابرگ آغاز بشه. خب میدونید که ما این 4 مرحله رو یک جا دولت پرداخت کرد، از اردیبهشت ماه باید مرحله جدید شروع بشه. میدونید که در کالابرگ هم دهک‌بندی خیلی معنایی نداره، درسته همچنان دهک‌بندی هست، فرضاً میگن 1-3 دهکش فعال شده، اعتبارش
شماره ملی دیگه شد،
شماره ملیه دقیقاً، ولی خب بر اساس حال وضعم این دهک‌بندی همچنان هست، یعنی 1-3 که بیشتر نهادهای حمایتی بهزیستی کمیته امداد اینا هست، 4-7 و 7-9 این ترتیب فعال شدن اعتبار کالابرگ هست که از 15 اردیبهشت اینجوری بود دیگه، 15 یک گروه، 20 یک گروه، 25 هم یک گروه.
درست.
اعلام کرد که کسانی که از مراحل قبل همچنان اعتبارشون استفاده نکردن تا 14 اردیبهشت فرصت دارن، اونایی که مرحله جدید رو یعنی فروردین ماه رو استفاده نکردن تا پایان اردیبهشت فرصت دارن که برن و از این اعتبار کالابرگ استفاده کنن. اینا فعلا مال همون 1 میلیون تومان مرحله قبل هست، یعنی طرح جدیدش هنوز میزان و مبلغ مشخص نشده. اعلام کرد که طرح یسنا، طرح یسنا چیه؟ طرحی است برای مادران باردار و دارای کودک زیر 2 سال. در این طرح کارت مادران یا هم سرپرست خانواده فرقی هم نمی‌کنه، شارژ میشه دیگه، ماهانه شارژ میشه، مبلغش خیلی مشخص البته هست، من خیلی متعلان دقیقاً نمیدونم چه مبلغی هست، ولی شارژ میشه ماهانه برای مادران باردار و مادرانی که دارای کودک زیر 2 سال هستن. یه طرح دیگه هم هست به نام طرح تغذیه مضاعف کودکان. این طرح چیه؟ این طرح برای کسانی هستن که فرزند زیر 5 سال دارن، اینها هم کارتشون شارژ میشه و استفاده میتونن بکنن. یک طرح دیگه هم هست به نام طرح کارت امید مادر که همونطور که دیروزم با هم بحث کردیم، مثلا میگم برای کسانی که از سال 1405 فقط اجرایی میشه، فرزنددار شدن، یعنی از اول فروردین تا 31 فروردین فرزندشون متولد شده، اینها از 15 اردیبهشت مادران به حسابشون 2 میلیون تومان ماهانه واریز میشه به مدت 2 سال. یعنی تا 24 ماهگی فرزندشون به مدت 2 سال میتونن برای خرید، حالا فکرم اقلامش هم مشخصه، مثل پوشک، مثل شیر خشک، اینها میتونن برن و خریداری کنن. این طرح کارت امید مادر حتما این پول به حساب مادر واریز خواهد شد، یعنی کارت بانکی که متصل هست به حساب مادر، نه سرپرست خانوار.
خب این همه اینا رو حفظ بودی، آفرین واقعا، همه اینا رو پشت سر هم دیگه گفتی، خیلی هم عالی. درو داره سخنگوی اقتصادی ما از آقای زاره،
اون سخنگو خانم مرجان دبیر هست،
دیدی این هم میدونست. خب خانم جعفری، از فوتبال داخلی فاصله گرفتیم دیگه.
آره فاصله بگیریم بریم یکم آسیا و از آسیا بریم به اروپا. فقط اجازه بدید درباره الاهلی عربستان صحبت کنیم که در فینال لیگ نخبگان آسیا که معتبرترین فینال و خوشرنگترین در واقع مدال رو هم داره در آسیا در حوزه فوتبال باشگاهی صحبت کنیم، و اون هم این که الاهلی برای دوم فصل متوالی این بار تونست ماشیده ژاپن رو شکست بده و به قهرمانی برسه. یک مربی جوان 38 ساله به نام ماتیاس یایلسه،
آلمانی،
بله فوق‌العاده است، آلمانی. آقا سبکی که ما این سالا توی مربیای آلمانی دیدیم از یولیان ناگلزمن،
تو همین سبکی که ما این روزا مثلا تو لیگ خودمون
نه.
دیدیم، خب
نه سبک فوتبال آلمانی که دیدیم، من حالا صبح توی برنامه دیگه هم گفتم که خب الان دور مربیان آلمانی هست، از وقتی که هانسی فیلیک، یورگن کلوپ، توماس توخل، یولیان ناگلزمن، اینها فوتبال نوین آلمانی رو که منضبط بر نظم و در همه که خطوط علاوه بر نظم ترکیب کردن با زیبا بازی کردن، یعنی شما وقتی که تیمای
بارسلون
نه ایشاره شما به شوخی و خنده گفتید، ولی واقعیتش میخوام بهتون بگم که الان در نظرشون درباره سبک مربیان آلمانی اینه که در این حال که منظم اون نظم ذاتی آلمانی ها رو در بازی دارن،
اصلا فوتبال منظمی بازی میکنن،
زیبا و سینمایی هم بازی میکنن، یعنی این تیمایی هستن که وقتی توپ هم ندارن خیلی خطرناک هستن، یعنی نه تنها در اون فضاهای هجومی خیلی خوب بازی میکنن، در بعد دفاعی هم خیلی منسجم. اتفاقی که توی الاهلی
مربی الاهلی چی بود؟ یه بار دیگه بگی؟
ماتیاس یایلسه.
خب این احتمالاً میاد اروپا دیگه.
آره آفرین. حالا دقیقاً رسیده بهش خیلی از تیم‌های مختلف، حتی میگن که شایعش هست که به عنوان جانشین آربلو هم دارن روش فکر میکنن در رئال مادرید، اما خودش گفته آخر فصل، میگه هنوز پروژه من در الاهلی تموم نشده و بعد آخر فصل اعلام میکنم چه اتفاق میفته، ولی سبک بازیش جوریه که تو تمام لیگ‌ها قابلیت اجرا شدن رو داره، حتی لیگ برتر انگلیس که خودتون میدونید خیلی فشرده است، با سرعت بسیار بالاست، و میگن که چون بحث انتقال توپ توی فوتبال، مثلا توی فوتبالایی که توی لیگ برتر برگزار میشه انگلیس، خیلی مهمه، اینکه تو سریع بتونی دفاع رو تبدیل به حمله کنی، ضد حملات سریع، انتقال توپ سریع، و این کاملا رگه هاش و شواهدش در فوتبال الاهلی هست. یعنی شما فکر کنید در دل قاره آسیا و در یک کشوری مثل عربستان در فوتبال سبک اروپایی داره بازی میشه و کاملا این تیم رو ارتقا داده. ماشیداری
ژاپن هم تیم خیلی خوبی نبود خداییش.
در هر حال
اهلی 10 نفره شد در 62 و هیچ حمله آنچنانی هم روی دروازه‌اش صورت نگرفت. در وقت‌های اضافی 120 دقیقه تونست که با یک
با گل البرایکان اون ببره. در هر حال این که بعد از 24 سال یه تیم داره دبل قهرمانی میکنه توی دو فصل پشت سر هم و در تاریخ آسیا هم سابقه نداشته که در بعد باشگاه یک مربی بتونه دو سال پشت سر هم یک تیم رو قهرمان کنه، ضمن اینکه یک تیم بسیار بی افتخاری بوده از دسته پایین‌تر الاهلی رو آورد یا السه به لیگ برتر ستارگان عربستان و در نهایت تونست دو بار قهرمان آسیا کنه.
خریدای آنچنانی که
این الاهلی با ما هم بازی کرده،
بله یه بار بازی کرد با استقلال تهران 2-2 مساوی کرد.
زمانی
بود که آقای بختیاری زاده بود مربی، یعنی تنها تیمی بود که مقابل همین الاهلی ایستاد، نماینده ایران بود، اونم تو عربستان.
بعد الان هم میتونه همچین کاری بکنه، یعنی به نظر با تبع اومدن این آقای فلان
فکر نمیدونم دیگه،
فکر نمیدونم
پیش بینی سعی میکنم نمیکنم، ولی به نظر من میگم این
آقا فاصلمون داره زیاد میشه. من شبا جان ما چرا اینا رو باید تارفا رو بذاریم کنار؟
ما تارفا رو بذاریم کنار و فاصله تیمامون حداقل
داریم. ستاره دنیا رو گرفته و اینکه بازی هم اینم بگیم بازی ها در عربستان بود، یعنی ورزشگاه کیپ تا کیپ جمعیت عربستانی. منظورم اگه رفت و برگشت بود شاید بهتر میشد. عیار الاهلی
نگاه کنید آقای زارعی، آقای جمال الدینی، به هر حال باید این واقعیت رو قبول کنیم که عربستان به واسطه چند تا چیز، هم برگزاری جام جهانی، هم کلن ریبرندینگی که این کشور میخواست انجام بده، یه کارایی کرد، فوتبال براش بهتر اینجا بود، تو عرصه هنر داره یه سری کارای خیلی کارای بزرگتری داره انجام ده، ولی فوتبال براش یه جایی بود که اسم خودش رو خوب کنه.
ببین حالا شما میگی فوتبال تو خیلی از رشته‌های ورزشی که تماشاشی داشت، مثلا اومد مسابقات آره بوکس سنگین وزن دنیا رو اومد مثلا تو ریاض برگزار کرد با کلی تماشاچی و مسابقات نمیدونم اتومبیل رانی فلان، اینا همش آره اینا همش البته میدونن نگاهی اقتصادی دیگه،
بله کاملا
بیزینسی به این داستان نگاه کرده. اینکه در ادامه چی بشه ما نمیدونیم، نمیتونیم پیشگویی بکنیم، ولی انصافا فوتبالش داره فاصله میگیره و زنگ خطری برای ما خیلی جدی بگیریم.
خیلی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده روی و جذب ستاره‌های بنام، یعنی کسایی که همین الان
بنزما رو میاری ناخودآگاه دیگه
آره دیگه اروپا و دنیا.
بسیار خب به این بسنده کنیم، بازم باید میگریم استودیو گرم میزنیم. باز برگردیم به مشاور زارعی عزیز. آه خبر چه در چنت داری؟
زنده باشی. خب امروز هم یک تروریست آموزش دیده گروهک جیش الظلم به دار مجازات آویخته شد، عامر رامش این خب. اسمش هست و
اهل کجا بوده؟
این از استان سیستان بلوچستان احتمالا بوده، یعنی نگفتن که مال کدوم منطقه بوده، اما خب عملیات های مختلفی رو انجام داده، به خصوص تیراندازی به نیروهای فراجا در گروه ها که جیش العدل یا همون جیش الظلم البته میگه موسوم به جیش العدل.
خب این که ایرانی که نبوده،
ایرانیه. چرا؟
ایرانیه؟
آره عامر رامش ایرانیه و این که در بخش پیر سهراب شهرستان چابهار این دستگیر میشه و امروز هم به سزای عملش میرسه. آخه
مثل لفظ چیز عربی میگی، میگی
عامر رامش حالا دیگه.
ها بنا آره. عامر رامش شاید
خدا میدونه، ولی میگم نگفتن دقیقا کجایی هست و اینکه عضویت در گروه باقی جیش الظلم داشته، عضویت در گروه معاند وابسته به شرور متواری نقشبندی که یکی از افراطی های بلوچ هست. بله بله. به دادگاه انقلاب معرفی میشه. خب اونایی که حالا جرم بقیه دارند حتما دادگاه انقلاب باید اینا رو دیگه تایید کنه، چون یا مسلحانه است علیه حکومت دیگه. و اینکه امروز هم به صدای عملش رسید، نیروهای که از نیروهای فراجار هم شهید کرده بود عملیاتی که انجام میداد. بله. و اینها دیگه واقعا مستحق اشد مجازات هستن که خدا شکر قوه قضاییه داره این روزها خوب کار میکنه. خلاصه چه این گروه های تروریستی و چه کسایی که حالا در اختشاشات بودن و کسایی که خلاصه جاسوس موساد بودن و اینها به سزای عملشون دارن میرسن. خب خبر بعدی ما در خصوص حج هست، حج تمتع. دیشب یک گفتگوی پیش آمد بین یعنی گفتگوی در گفتگوی ویژه خبری اینجور بگم بهتره فیلم نه حالا گفتگو پیش آمد فیلم کنم بحث نه این رئیس سازمان حج و زیارت آقای رشیدیار به همراه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت آقای نواب آمدند و توضیح دادن در خصوص حج امسال. خب گفته میشه خیلی ها انقل دارند روی اعزام حجاج. اینا اعلام کردن که همه مراجع اعلام کردن که نباید حج تعطیل بشه. حتی رهبر انقلاب هم بر انجام عمل حج تاکید کردند. و اینکه بگم که امسال نزدیک 30,000 نفر هم در حج امسال تمتع شرکت خواهند کرد. از فردا اعزام آغاز میشه و اولین گروه هم از 11 خرداد ماه برمیگرده به کشور. همه مدینه قبل هستن، ابتدا به مدینه اعزام میشن، مدت زمان اقامت در مدینه افزایش پیدا کرده، از 3-4 روز شده 1 هفته، بعد از اون عازم مکه میشن. پروازها به صورت هوایی خواهد بود.
بسیار خیلی ممنون. تو این 2-3 دقیقه پایانی ها خانم جعفری باشین. خانم جعفری، بازیای اروپا رو که دیشب داشتیم نگاه میکردیم، آرسنال با یه گل خوشگل ازه تونست
بله تونست شکست بده نیوکاسل رو. بله خب دیگه سطح رو فعلا داره تا
زد.
بله دیدم اصلا سوپر گل بود دیگه.
خودم دومت پریدم بالا گفتم آه عجب گلی زد.
بله از پشت 18 آره. زد و شلیک موشکی. این از آرسنال که خب میتونه سیتی این هفته بازی نداره به خاطر اینکه داره جام حذفی نیمه نهایی بازی میکنه. 2-1 ساوثهامپتون رو شکست داد توی نیمه نهایی جام حذفی، به همین دلیل هم این بار بازی نداره. لیورپول بود که 3-1 کریستال پالاس رو شکست داد و توی جدول اومد بالا رتبه 4 پشت سر منچستر یونایتد. منچستر یونایتد دوشنبه بازی داره با برایتون، نتیجه اون چی میشه. تاتنهام بالاخره تونست ببره اما این جلوی ولورهمپتون، اما این تاتنهام رو از منطقه سقوط دور نکرد و میگم خیلی 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 حیفه، ناراحت کننده است. جزو تاپ 6 این فصول بود و الان در قرار جدول، این خیلی ناراحت کننده است. برای بارسا هم بگیم که خب بارسا 2-0 خطافه رو شکست داد. فرمین لوپز شادی گلش رو تقدیم کرد به یامال و رشفورد هم که خب در واقع از روی نیمکت اومد و گل دوم رو به ثمر رسوند.
بهترین خریدای
رشفورد زنده شد، زنده شد زیر نظر هانسی.
آره واقعا خود رشفورد ولی خب ای کاش یونایتد هم یه اتفاقاتی براش بیفته، بازیکنای خوبی بگیره.
یونایتد
الان خوبه ولی
منچستر یونایتد آره، بازیکنای خوبی گرفت دیگه.
نه میخوام بگم بهتر هم میتونه بشه. مثلا ما دوست داشتیم
کریک دیگه.
بله زیر نظر ما
خیلی عالی شده. ریا شده.
هم ششکو هم ماتوسکونیا و هم امبومو ستا بازیکنی بودن که خریدن. اول خوب نبودن
ولی الان خوب شدن.
عالی هستن. آره.
ولی حالا من
یکی از تیمای مورد علاقه خانم جعفری رو احیا میشه. این خیلی خبره.
نه من تنها اشتراک من خانم جعفری یونایتده. تو بقیه چیزای اشتراک نداره.
خیلی خوب شده این فصل و تونست بیاد رتبه سوم سهمیه لیگ قهرمانان بگیره.
بسیار خیلی ممنون. امیدوارم که این جذابیت لیگ جزیره بین سیتی و آرسنال تا آخرین روزش باشه، ببینیم چطور میشه. خیلی جذابه.
بله.
ما که خب قهرمانیم، بارسا که دیگه تکلیفش معلومه. خانم جعفری با احترامات پایگاه شما و دوستانتون
خبر بعد اینه که خبر بعد برای ما اینه که احتمالاً قهرمانی شما توی ال کلاسیکو
بله اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله.
حالا فاصله چقدره؟
فاصله خیلی زیاده.
خیلی زیاده.
یعنی بارسا با فاصله زیاده.
آره از زمین تا آسمان است. خیلی ممنون از همراهیتون. تا فردا باهاتون خداحافظی میکنم. روز بخیر. یا علی خداحافظ.
تو موج ما رادیو فارس.